بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. هدیه به پیشگاه با عظمت قطب عالم امکان ولی عصر و زمان حضرت حجت ابن الحسن العسکری علیه السلام صلوات بلندی ختم کنید. اللهم صل علی محمد. خب شبهای شنبه، شبهای سبک زندگی در این آستان مقدس و مبارک نام گرفته است و در چنین شبهایی مباحثی مطرح می شود که راه درست زندگی کردن برای انسانها از آموزه‌های دینی مطرح می شود. سوالی که وجود دارد این است که مدل زندگی که از قرآن کریم و احادیث پیشوایان دین به دست می آید چه مدلی است؟ ما چگونه می توانیم بر اساس قرآن و اطرت یک زندگی خوب و موفق و پر از بهروزی و شادکامی و سعادتمندی را تجربه کنیم؟ این سوالی است که در شبهای شنبه که شبهای سبک زندگی در این آستان مقدس است به آن پرداخته می شود. در هفته‌های خیلی دورتر ما موضوعی را شروع کردیم تحت عنوان امنیت سبک زندگی. در توضیح این موضوع عرض کردیم و الان هم تکرار می‌کنیم که خب ما شیعیان، ما مسلمان‌ها، ما پیروان اهل بیت علیهم السلام یه سبکی را برای زندگی خودمون انتخاب کرده ایم، سبکی که از قرآن کریم به دست میاد و سبکی که اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین به ما یاد داده ان و از اونها فرا گرفته ایم و افتخار هم می کنیم که شیعه هستیم، افتخار می کنیم که پیرو اهل بیتیم و دلمون می خواد زندگی هامون هرچه بیشتر و بهتر همانند زندگی اهل بیت علیهم السلام باشه. شما در برخی از زیارت ها دارید که یکی از دعاها این است: اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد صلوات الله علیه. یعنی خداوند زندگی به ما بده همان گونه که پیامبر و اهل بیتش زندگی می کردند. خب این افتخار ماست، اما کسی که می خواد یک زندگی خوب و موفق داشته باشه باید حواسش به تهدیدگرهای زندگی باشه. زندگی خوب یک سری تهدیدگرها داره. خب از شما اگر بپرسن که یک زندگی خوب مسلمان را چه چیزهایی ممکن است که آسیب بزنه و اونها را خراب بکنه و نابود بکنه، یه سری چیزها را میدانید شما. مثلا لقمه حرام زندگی ها را ویران میکنه، مثلا ربا زندگی ها را ویران میکنه، مثلا گناهان بسیار بزرگ و گناهان کبیره زندگی ها را ویران میکنه، مثلا روابط نامشروع زن و مرد زندگی ها را ویران میکنه. اینها را شماها میدانید. من در شبهایی که به این موضوع پرداختم رفتم سراغ اون تهدیدگرهای پنهانکار، یعنی یک سری تهدید کننده هایی ما داریم توی زندگی که اونها پنهانن. پنهان هستن یعنی به چشم من و شما نمیاد، حواسمون به اونها نیست و اتفاقا اونها هستند که زندگی های ما را ویران میکنن، زندگی ها را خراب میکنن. به قول ما ایرانی ها بعضی از چیزها آبزیرکا هستن. آبزیرکا یعنی به صورت پنهانی آسیب خودش رو میزنه، کار خودش رو میکنه. اینها را باید شناخت. در مناسبت خودش، در جای خودش عرض کردیم که یکی از اون عوامل پنهانکار مسئله عظمت هراسی است. یعنی ما انسان‌ها گاهی وقتا از عظمت می هراسیم، اما مهم این است که چه چیزی را ما عظیم بدانیم. خیلی ساده به نظر می رسه، عظمت هراسی یکی از عواملی است که میتونه سبک زندگی من و شما را و اعتقادات ما را تغییر بده. دومین موردی که از همون عوامل تهدیدگر پنهان و ریز و ناپیدا مطرح کردیم مسئله اعجاب بود. یعنی شما تو زندگی از چی شگفت زده میشید؟ اینم از اون چیزایی است که باز به قول معروف میگه فلفل نبین چه ریزه، بشکن ببین چه تیزه. خیلی ساده به نظر میرسه. بله، ما توی زندگی شگفت زده میشیم، از یک چیزایی تعجب میکنیم. باورتون نمیشه، این حالا در شب خودش توضیح دادیم که گاهی از وقتا همین خصیصه شگفت زده شدن باعث میشود که امنیت زندگی ما به هم بخوره و اون سبک زندگی ما تغییر کنه. امشب به یک عامل دیگری با استفاده از روایت نورانی امیرالمؤمنین علیه السلام میپردازیم. بنابراین ببینید سروران من، امنیت سبک زندگی مهمه. به ویژه امروز شما دارید میبینید که برخی ها سبک زندگیشون داره تغییر میکنه، مدل زندگی کردنشون داره تغییر میکنه. به زبان مسلمان هستیم، به زبان حتی زیارت میریم، به زبان عتبات میریم، به زبان حج مشرف میشیم و خیلی چیزهای دیگر. اما مدل زندگی ها را وقتی که واردش میشیم اینی تغییر کرده. جوانهای ما به ویژه دچار تحول دارن میشن، دچار تغییر دارن میشن. خب اون چه که برای بنده مهم بود و اینو در منابع دینی مشاهده کردم همین این تهدیدگرهای پنهان است. عزیزان من، من و شما اگر ندانیم این عناصر و تهدیدگرهای پنهان که گاهی از وقتا خیلی اثر تخریبیشون بیشتر از عوامل آشکار هست، اگر اینها را نشناسیم نمیتوانیم زندگی خودمون را حفظ کنیم و امنیت ایمانی زندگی خودمون را حفظ کنیم و نمیتوانیم بچه هامون را نجات بدیم. شما اگر بدانید که امنیت ایمان فرزندانمون چطوری ممکن است مورد خدشه قرار بگیره و نابود بشود، بهتر میتوانید اونها را هدایت کنید، تربیت کنید، زمینه های استحکام اون مدل زندگی قرآنی و اهل بیتی را بهشون یاد بدید. خب امشب به چه موضوعی میپردازیم؟ امشب به یک تهدیدگر پنهان دیگری میپردازیم که اسمش را در ادبیات دین گذاشتن احساس تنهایی. احساس تنهایی باز یک واژه بسیار ساده‌ای به نظر میرسه و شاید تصور شما نتونید بکنید که چنین چیز به ظاهر ساده‌ای میتواند امنیت ایمان ما را به هم بریزه، امنیت سبک زندگی ها را به هم بریزه. در حالی که من حالا بعداً عرض خواهم کرد یکی از بزرگترین نظریه پردازان غربی آقایی است به نام کیپلینگ ویلیامز، در سال 2007 بر اساس تجربه و تحقیقات تجربی اعلام کرد که شدیدترین شکل آسیب‌های اجتماعی مربوط به همین احساس تنهایی است که حالا توضیح میدم چه اتفاقی میفته. احساس تنهایی. احساس تنهایی یعنی چی؟ ببینید، مراد از احساس تنهایی این نیست که شما فامیل نداشته باشید، خونه کسی نرید، یا مثلا شما را در یک زندان و یک سلول انفرادی قرار داشته باشند کسی را نبینید. نه، مراد از احساس تنهایی این نیست که شما دوستان و رفیقان و آشنایان نداشته باشید. نه، اینها نیست. احساس تنهایی که امیرالمومنین علیه السلام در اون روایت شریفی که حالا خواهم خوان مطرح میکنن، یعنی این که شما در جامعه زندگی میکنی اما مدل زندگیت با مدل بقیه جامعه متفاوته، سبک زندگیت با سبک زندگی بقیه متفاوته، اکثریت مردم دارن یه جور دیگری زندگی میکنن و شما یه گونه دیگری زندگی میکنید، با اونها هستید، در جمع اونها قرار دارید، وجود دارید، هستید، اما احساس تنهایی میکنیم. چرا احساس تنهایی میکنیم؟ به جهت اینکه منطق شما با منطق بقیه فرق میکنه، رویه زندگی شما با رویه بقیه فرق میکنه. اینجاست که احساس تنهایی شکل میگیره. حالا براتون توضیح خواهم داد که این احساس تنهایی چطوری به راه زندگی ما را و باورهای ما را میتونه تغییر بده. اول اجازه بدید کلام مولا امیرالمومنین علیه السلام را براتون بخونم، بعد توضیح خواهم داد که این از چه طریقی میاد و آسیب میزنه به صورت پنهانی به زندگی های ما. امیرالمومنین علیه السلام در حدیثی میفرمایند، از ایشون نقل شده در کتاب القارات، میفرمایند که یا معشر الناس لا تستوحشوا فی طریق الهدى لقلت اهله، آی مردم در راه هدایت و در راه درست اگر قرار دارید، از کم بودن آدمایی که تو اون جاده هستن دچار احساس تنهایی نشید. این یک نقد. در کتاب دیگری از امیرالمومنین اینطوری نقل شده است که ایها الناس، هانه مردم، اسلکوا سبل الخیر، راه خوب را برید، راه خیر را برید، راه درست را برید، ولا تستوحشوا فی حال قلت اهلها، در اون راه اگر راه خیر بود، راه خوب بود، راه درست بود، دچار احساس تنهایی نشید. حالا این کلمه عربی اون وحشت، لا تستوحشو یعنی دچار وحشت نشید. وحشتی که در ادبیات حدیث و قرآن میاد با وحشتی که ما تو فارسی میگیم فرق میکنه. ما آدم ها مثلا میگیم وحشت، مرادمون از وحشت چیه؟ یعنی ترسیدن. مثلا شما میرید پارک، در یک پارکی یه جایی داره به نام تونل وحشت. تونل وحشت یه تونلی هست که حالا شکلای عجیب غریب و نمیدونم مدل های طراحی کردن که شما با پدیده های ترسناک مواجه بشید. وحشت توی فارسی به معنای عرض کنم که ترس است، اما در ادبیات اسلامی، در فرهنگ اسلامی وحشت به معنای ترس نیست، بلکه به معنای چیه؟ ببینید، وقتی که انسان ها احساس تنهایی می کنن، این یک، یعنی یه جایی هستن احساس تنهایی می کنن، در یک جمعی قرار می گیرن، دیگران اونها را تحویل نمی گیرن، این احساس تنهایی، این یک. دو، وقتی که غم و اندوه اینجا شک بگیره، یعنی شما گاهی وقتا تنها هستید، خدا را هم شکر میکنید که تنها هستید. چرا؟ چون دارید کارتون را میکنید. من خودم، حالا بنده خودم، وقتی که در حال مطالعه هستم تو اتاق خودم، خدا خدا میکنم کسی نیاد در اتاق منو بزنه، کار داشته باشه، میگم خدا را شکر امروز مثلا از صبح تا ظهر کسی نیومد. چرا؟ دارم کارم را انجام میدم. این احساس تنهایی را وحشت ادبیات عرب و اسلامی بهش نمیگه. اما یه موقعی هست که شما تنها هستید، احساس تنهایی میکنید، این یک. دو، این احساس تنهایی غمناک است برای شما، دردناک است، آزارتون میدهد، برای شما سنگین است این احساس تنهایی، این میشود وحشت. در حقیقت حالا در چه وضعیتی ما دچار این میشیم؟ وقتی که دوست داریم با دیگران رابطه داشته باشیم، اینجاست که ما دچار این حالت وحشت میشیم. امیرالمؤمنین علیه السلام میفرمایند مردم در راه حق و در راه خیر دچار احساس تنهایی نشید. خب عزیزان من، مؤمنین، متدینین، خانم ها، آقایون، اجازه بدید کمین احساس تنهایی را باز بکنیم تا خوب بشناسیمش. یکی از اشکالاتی که وجود دارد این است که ما چون برخی از پدیده ها را خوب نمیشناسیم و اطلاع از اونها نداریم، خیلی ازشون ضربه میخوریم. این احساس تنهایی را باید بشناسیم. چه اتفاقی میفتد؟ ببینید، وقتی احساس تنهایی شکل میگیرد که فاصله بین شما و دیگران اتفاق میفته و رخ میده. مثلا شما سبک زندگی انتخاب کردید، دیگران یک مدل دیگری از زندگی را انتخاب کردند. شما بر اصول خودتون پایبندید، بر جوانمردیتون پایبندید، بر صداقتتون پایبندید، بر عفافتون پایبندید، درست دارید زندگیتون رو میکنید، اما میبینید بقیه اینجوری نیستن، بقیه رویه دیگری را دارن و شما تک افتادید توی اون جمع. اینجا پدیده وحشت به اصطلاح عربیش یا احساس تنهایی شکل میگیره. دانشمندان غربی جالب روی این پدیده مطالعه کردن. من ندیده بودم قبلا اینا را، اخیرا دیدم، خیلی جالب بود برام. مثلا یه آقایی هست با میستر در سال 1995 میلادی، یعنی چیزی حدود 30 سال پیش حداقل، یک نظریه ای داده. نظریهش چیه؟ نظریه هست به نام تعلق پذیری. میگه ما آدم ها یه ویژگی داریم که دوست داریم تعلق داشته باشیم به یه جایی، به گروهی، به جمع، به دیگران تعلق داشته باشیم. تعلق داشته باشیم یعنی دیگران من را بپذیرن، من مانند اونها باشم، در جزء اونها باشم، در گروه اونها باشم، با اونها باشم، هماهنگ باشیم، همرنگ باشیم. این نیاز ما انسان هاست. انسان ها دوست دارن به دیگران تعلق داشته باشن. این احساس تعلق خیلی مهمه. در حقیقت معناش این است که ما آدمای ویژگی داریم، دوست داریم به هم دیگر، به دیگران وابسته باشیم. دلیلش البته از نظر ما روشن است. انسان خدا نیست. خدا فقط تنها موجودی است که میتونه تنها باشه، یکه و تنها. ماها انسانیم، خدا نیستیم. چون خدا نیستیم دوست داریم با جمع باشیم، با یک گروه باشیم، با یک تیم باشیم، با افراد، با دیگران با هم باشیم. خب این با هم بودن منظور این نیست که در یک جا مثلا 10 نفر، 20 نفر، 5 نفر، 1000 نفر دور هم جمع بشن. نه، مراد این است که با همدیگر هم عقیده باشن، فکرشون یکی باشه، هم داستان باشن، هم فکر باشن، همدیگر را درک بکنن، سبک زندگی هاشون با همدیگه یکی باشه. میگه این نیاز انسان هاست. این یک نیاز است که من و شما داریم. دوست داریم رویه ای را که داریم، منطقی را که داریم، بقیه همین رویه را از ما بپذیرن و بقیه هم همین جور باشن. این نکته اصلی و محوری است که اینجا قصد کنم وجود داره. اما وقتی که ما دوچار احساس تنهایی میشویم، اون وقتی است که شما یه رویه ای دارید، این مخالف با رویه بقیه است. چون بقیه مثل شما نیستن و چون بقیه روش دیگری دارن، مثلا بقیه حجابشون کمه، یه خانومی هست میخواد حجابش زیاد باشه، بقیه وجدان کاریشون کمه توی یک اداره، یک نفر میخواد وجدان کاریش بالا باشه، بقیه به لقمه حلال و حرام اهمیتی نمیدن، یه نفر هست میخواد لقمه حلال بخوره، توجه داره، حواسش هست. توی بازار، توی کسب و کار همه 1000 دوز و کلک و کلا سر هم دیگر بگذار و خلاصه به اسم زرنگی همه کاری میکنن که سود بیشتری ببرن. بعضی هستن دوست ندارن اینطوری باشن. اینها توی اونا تک میفتن. این آقای روانشناس بر اساس تجربه، حالا من عرض میکنم ما اینایی که در منابع دینیمون از قبل داشتیم، این آقای روانشناس میگوید بر اساس تجربه میگوید وقتی یک نفر یا چند نفر تک میفتن در یک جامعه یا در یک گروه، اون احساس تنهایی شکل میگیره. خب احساس تنهایی شکل گرفت، من متفاوتم از دیگران. وقتی که فرد متفاوت از دیگران شد چه اتفاقی میافتد؟ اینجا اون نقطه اصلی رخ میدهد. ترس در انسانها شکل میگیره و ما چون علاقه مندیم، خواهش میکنم اینو دقت کنید، ببینید چه اتفاقی داره تو زندگی ما میفته. چون علاقه مندیم که زندگی ما را دیگران هم قبول داشته باشن، دیگران هم پذیرفته باشن، دیگران هم همین مدل زندگی را داشته باشن، اونا حالا تغییر کردن، تعدادشون زیاد شده، آرام آرام شما هم برای اینکه از جمع جدا نشوید و اون نیاز به بودن با دیگرانتون را ارضا کنید، آرام آرام سعی میکنید مثل اونها بشید. چرا؟ چون میخوام تک نباشم. چرا میخوام تک نباشم؟ چون آدم دوست داره با دیگران باشه، احساس نیاز به دیگران میکنه. ما دوست داریم در جایی باشیم که دیگران هم همه یک جورن. شما دیدید، حالا اینو تجربه کنید توی زندگیاتون، اگر یک جایی برید، حالا مثلا فرض کنید گاهی از وقتا مسافرت میرید، شما متدینید، میرید فرض کنید که یه جایی شمال میرید یا جای دیگر میرید، برخی از افراد ممکن است مدل زندگیاشون یه جور دیگه باشه، یا مثلا از جنوب شهر تهران میرید شمال شهر تهران، آدم ها یه جور دیگر. چون اونها تعدادشون بیشتر است، یه مرتبه این احساس تنهایی توی ما شکل میگیره. من تک افتادم، من تنها هستم. اینو عرب بهش میگه وحشت. وحشت یعنی احساس تنهایی، نه ترس. احساس میکنیم تنها هستیم، این یک. دو، و چون ما آدم ها جوری ساخته شدیم که باید با دیگران باشیم، دوست داریم دیگران با دیگران هم رنگ باشیم، هم سلک باشیم، هم مسلک باشیم، هم سبک باشیم، این تعلق به دیگران دوست داریم داشته باشیم، چه اتفاقی میفته؟ آرام آرام من سعی میکنم که رویه خودم را تغییر بدم، همانند چی بشم؟ دیگران بشم. اینجاست که امنیت ایمان به مخاطره میفته. میدونید چقدر ریز و ظریف میاد به اصطلاح تغییر میده؟ اصلا نمیاد بگه فرض بفرمایید نعوذ بالله قرآنتون غلط است، کاری با این نداره که. نمیاد بگه اهل بیتتون دروغن. برخی ها این کارا میکنن اما به من و شما اینو نمیگن. من و شما از یه جای دیگری آسیب میخوریم. کجا؟ اونجایی که احساس تنهایی بکنیم، اونجایی که بقیه در یک رویه دیگری هستن. رسانه ها را نگاه میکنیم، آه چه خبره، مثلا توی اینستاگرام، توی فرض کنید که نمیدونم تلگرام، توی هر شبکه اجتماعی، تو ماهواره نگاه میکنه، آه دنیا داره یه جور دیگری زندگی میکنه، آدم ها یه جور دیگری هستن، سبک جوان های سبک دیگری است. آرام آرام من و شما احساس تنهایی میکنیم، احساس میکنیم تک افتادیم. چون انسان ها نیاز دارن که به دیگران تعلق داشته باشن، با هم باشن، پیوند داشته باشن، در گروهی باشن که همه انگار یک منطق دارن و یک رویه دارن، اینجاست که اون وحشت به معنای احساس تنهایی شکل میگیره. و من آرام آرام، این که گفتم اینا پنهانکارن اینطوریه، شما اصلا متوجه نمیشید، ناخودآگاه یه چیزی در وجود شما داره به شما میگه که تو تک افتادی ها. و شما سعی میکنید، یه مکانیزمی در وجود ما هست، سعی میکنید که اینا جبران کنید، چون ما احساس تنهایی رو ازش فراری هستیم. بدون تردید این احساس تنهایی که ما ازش فراری هستیم کار خداست، اشکالی هم نداره، چیز خوبیه، ولی جاش را باید بدونیم کجا استفاده کنیم، که حالا میگم. آرام آرام ناخودآگاه و به صورت پنهانی من و شما سعی خواهیم کرد مدل زندگیمون شبیه دیگرانی بشه که اکثریتن به هیچ چیز دیگری فکر نمی کنیم. کم کم شما نگاه میکنی میبینی عجب، بینی خونه مثلا مهمانی خونه کسی، میبینید که اینا مثلا 6 ماه پیش یه جور دیگه بودن، سال قبل که اومدیم خونهشون یه جور دیگه بودن، الان تغییر کردن. چرا تغییر کردن؟ خب اتفاق خاصی افتاده؟ نه، آرام آرام از همین احساس تنهایی داریم آسیب میبینیم. احساس تنهایی، من تنها افتادم. برای اینکه اینو جبران بکنیم میایم میگیم که خب برای اینکه تنها نباشیم باید مثل بقیه بشیم دیگه. اینجاست که آسیب میبینیم. در زندگی های فردی من اینطوریه، جوان های ما وقتی که میخوان طبق مدل قرآن و حدیث باشن تنها میفتن، دچار احساس تنهایی میشن، آرام آرام اون مکانیزم روانی تو وجودشون شروع میکنه به فعالیت. تو نباید تنها باشی، به ویژه در سن جوانی ما دوست داریم با دیگران باشیم، ارتباط داشته باشیم. خب سن جوانی و نوجوانی سن ارتباط و شور و هیجان و بودن با دیگرانه. یه مکانیزمی در وجودش میگه تو نباید تنها باشی، آرام آرام میگه پس اگر میخوایی تنها نباشی باید مثل دیگران بشی. آرام آرام کم کم قدم به قدم تغییر میکنه این مکانیزم اثرشه. خانواده ها یه مدلی دارن، ما به هر حال توی خانوادهمون یک قوانینی داریم، یک قواعدی داریم، تو مهمانی هامون یک شرایطی رو رعایت میکنیم، یه ضوابطی رو رعایت میکنیم. مثلا محرم و نامحرمی وجود داره. مثلا فرض بفرمایید که نوع گفتگوها و تعاملمون با هم دیگه فرق میکنه. مثلا فرض بفرمایید که توی مهمانی های ما طبق مدل اهل بیت اگر بخواد باشه، صحبت از آموزه‌های دینی باید به میان بیاد و چیزهایی از این قبیل. یا مثلا تصاویری که در خونه ها گاهی وقتا تابلو فرش هایی که توی خونه ها میزنن، میبینیم مثلا تا پارسال عکس حرم سیدالشهدا بود، الان یه بازار کهنه است. بازار کهنه عیب داره؟ نه عیب نداره، اما تو اون بازار کهنه مثلا یه خانم بیهجابه، یه آقای بیهجابه، اصلا عکس مثلا یک تابلو فرش اروپاییه. آرام آرام شما میبینید که سال قبل که رفتیم اینطوری بودن، امسال یه جور دیگه شدن. چرا؟ چون احساس تنهایی میکنه، خانواده مدلش تغییر میکنه. حتی در مقیاس بین الملل اینطوریه، این حرفو شما خیلی دیدید شنیدید، برخی از سیاسیون میگن، برخی از آدمای به حساب معروف میگن، برخی از مردم هم تکرار میکنن که آقا دنیا یه جور دیگه است، ما چرا باید تکم اضراب بزنیم یه جور دیگه باشیم؟ این همون احساس تنهایی است. تو صحنه بین الملل یه جور دیگه است. نمیان مستقیم به شما بگن آقا بیایید با مثلا نتانیاهوی جنایتکار خوناشام باید دوست بشید، هیچ کسی اینو الان نمیپذیره. اما میان میگن آقا چیکار دارید میکنید تو دنیا؟ تکید همه دنیا یعنی غلط میکنن، اشتباه میکنن، تو یه کشور فقط درستی. این داره روی چی کار میکنه؟ روی اون احساس تنهاییه. آرام آرام افکار عوض میشه، میگن نه ما هم چرا باید تنها باشیم، چرا باید من تکم اضراب بزنم و متفاوت با دیگران باشم. آرام آرام هست که ما چی میشیم؟ تابع میشیم، شبیه دیگران میشیم، روشمون و منشمون تغییر میکنه. عزیزان این احساس وحشت، لا تستوحشو فی طریق الهدى لقلت اهله، این کلام مولا امیرالمومنین علیه السلام. عزیزان این آقای دانشمند غربی حدود سال 1995 این نظریه استخراج کرده، امیرالمومنین 1400 سال قبل اینو پدیده رو فرموده بودن. پدیده به لحاظ اعتبار عربیش، لفظ عربیش احساس وحشت، یعنی تنهایی. تنهایی و ترس از طرد شدن از دیگران باعث میشه که آدم ها رفتارهاشون تغییر کنه، اخلاقشون تغییر کنه، منششون تغییر کنه. تا دیروز یه آدمی بود که به همه کمک میکرد، منش پهلوانی داشت، اخلاق جوانمردی داشت، حالا فقط به فکر خودشه، میگه من باید برای خودم باشم، زندگی خودم را اداره کنم، دیگران به من ربطی نداره. اصلا یه فهمی تغییر کرده. چرا؟ چون وقتی که نگاه میکنه میبینه دیگران اینجوری نیستن. ما یه رفیقی داشتیم در زمانی که حالا در بسیج و گاهی وقتا هم به اقتضای سنمون قد میداد به جبهه بریم، با رفیق خیلی خوب بود. و با ما بود، با هم بودیم. اما جنگ که تمام شد، خب فضا تغییر کرد. بعد از مدت‌ها و سال‌ها سراغش رو گرفتم، گفتن از این رو به اون رو شده. چرا از این رو به اون رو شده؟ چون در زمان جنگ جو غالب جامعه با این طیف بود، اونم تابع این طیف بود. اما وقتی که جو جامعه تغییر کرد، اونم رویش تغییر کرد. چرا؟ چون دوست داره با جمع باشه. این خصیصه ما آدم هاست، دوست داریم با جمع باشیم و از اینجاها داریم آسیب میخوریم. دوست داریم با جمع باشیم معناش نیست که دوست داریم مهمانی بریم دور هم باشیم، نه. این مراد از اون احساس وحشت این نیست. اون صله رحمه، اون دید و بازدیده، اون بحثش اصلا جداست. رفت و آمد شما میتونید با هم دیگر، با افراد مثلا رفت و آمد داشته باشید، دید و بازدید برید، با هم باشید، خیلی خانواده مثلا پر جمعیتی باشید، خاندانتون یعنی همه خانواده با هم دیگه ارتباط داشته باشن، اما شما تو اونها احساس تنهایی بکنید، احساس غربت میکنید. این احساس غربت درد تو ما وجود میاد. جالبه، حالا دانشمندان غربی اومدن روی اینم تحقیق کردن، میگن یک ناحیه‌ای هست در مغز ما که کارش تولید درده، یعنی اون وقتی که تحریک میشه ما احساس درد میکنیم، دردای روانی، فشارهای روانی، اون فشاری که دردآور از زجرآوره. بررسی که کردن میگن وقتی که آدم‌ها احساس تنهایی میکنن، یه مرتبه اون نقطه تو مغز شروع میکنه به فعالیت. این یعنی شما درد دارید میکشید. تنها هستم دچار درد میشم. این درد باعث میشود که ما برای فرار از این درد یه اقدامی بکنیم. خب راه چارش چیه؟ راه چارش نیست که منم شبیه دیگران بشم، منم رویه‌مو تغییر بدم، منم مثل دیگران بشم. عزیزان من، اون نکته‌ای که عرض کردم اینجا داره اتفاق میفته و اون چیه؟ تهدیدگرهای پنهان دارن سبک زندگی های ما را تغییر میدن. یکیش اینه. خب اما نکته پایانی بحث من این که چه باید کرد؟ حالا اینا دونستیم، چه کار باید بکنیم؟ 3-4 تا راه وجود داره برای این قصه که من امشب به اندازه که وقت است فکر میکنم یه دونه از اونها رو میتونم بیان بکنم. چیکار باید کرد؟ اگر امیرالمومنین علیه السلام میفهمن که آی مردم دچار احساس تنهایی نشید، خب خیلی ممنون، دستتون درد نکنه. اما خود خدا من آدم را جوری خلق کرده که وقتی هم رنگ دیگران و مانند دیگران نیستم دچار احساس وحشت میشم، احساس تنهایی میکنم، درد داره برای من، چیکار باید بکنم؟ بالاخره اینو که نمیشه نادیده گرفت، این خصیصه رو خدا در وجود ما قرار داده. چی کار باید کرد؟ خب نکته اول این است، خواهش میکنم اینو خوب دقت کنید، فقط نکته اول رو میرسم امشب عرض بکنم. اون دردی که عرض کردم اینجا مهمه. وقتی که ما احساس تنهایی میکنیم یه دردی به لحاظ روحی و روانی ما دوچارش میشیم، یه غم و اندوهی ما را فرا میگیره. اینو اول باید چاره بکنیم، اول باید این درد رو تسکین بدیم. شما دیدید گاهی وقتا بیماری جسمی که داریم، وقتی که دچار ناراحتی و چیزهای از این قبیل هستیم، یکی از کارهایی که میکنیم یه قرص میخوریم که تسکین بدهد درد رو. درد رو باید چیکار کرد؟ اول کاهش داد، بعد بقیه مسیر رو انجام داد. گاهی وقتا این بیماری ها میگن این دارویی که ما میدیم فقط مسکنه، اون خود به خود خوب میشه، تو فقط دردت کاهش پیدا بکنه بتونی زندگی کنی. خب چی کار باید کرد برای این درد؟ در روایتی از وجود نازنین امام کاظم علیه السلام هست. خب اینجا در شهر ری شما میزبان مرقد یکی از اولاد موسی بن جعفر علیه السلام هستی، حضرت حمزه، یادگاری از پدر بزرگوار ایشون. امام کاظم علیه السلام یک صحابی دارن، یکی از یارانشون هست به نام هشام، هشام ابن حکم. خیلی آدم چیز فهمی بوده، به قول قدمی‌ها خیلی ملا بوده، خیلی استاد بوده و امام کاظم علیه السلام خیلی از حرفای ناب و حرفای بسیار مهم و حرفایی رو که هر کسی نمیفهمیده به این آقا میگفته. یه حدیث بسیار طولانی دارن ایشون که در باره به اصطلاح عرض کنم که مباحث مختلفی دوش آمده، حالا نمیخوام وارد اون بشم. یک قطعش این است: یا هشام، الصبر علی الوحدت علامت قوت العقل. یعنی هشام برو صبر بر تنهایی را یاد بگیر. صبر یعنی چی؟ صبر یعنی قدرت تحمل یک مشکل و یک فشار. فشارهای روانی توی زندگی قابل حذف نیستن. اون پدیده های عذاب آور، خوب اینو عزیزان دقت کنید، در زندگی دنیوی انسان قابل حذف نیست اصلا. من یه بار دیگه اینجا عرض کردم، غربی ها یه موقعی سعی کردن رنج را با در تمدن خودشان از زندگی بشر حذف کنن. اونا که مسلمان نبودن، شیعه هم که نبودن، تو امریکا اروپا گفتن ما یه کاری میکنیم آدم ها رنج نبرن تو زندگیشون، لذت فقط وجود داشته باشه. سالهای سال تلاش کردن، آخرش نتونستن و بعد اعلام کردن که نمیشه رنج حذف کرد، باید یاد بگیریم با رنج زندگی کنیم. به قول امروزی ها زیسته مسالمت آمیز، همزیستی مسالمت آمیزی با رنج رو باید یاد بگیریم. خب رنج وجود داره، چه چیزی میتواند این درد را و این رنج را برای ما هموار بکند؟ صبره. صبر عزیزان من، شما صبر رو زیاد شنیدید، اونایتون که مطلعید میدونید مثلا ما روایتی داریم میفهمه صبر سه قسم است: صبر بر طاعت، صبر از معصیت و صبر در مصیبت. اما جالب، امام کاظم علیه السلام روی یه صبر دیگری دست میگذارن. صبر بر چی؟ تنهایی. صبر بر تنهایی منظوری نیست که اگر کسی تو سلول انفرادی افتاد سلول انفرادی رو بتونه تحمل کنه، نه اصلا منظور این نیست. صبر بر تنهایی یعنی اگر در یک جامعه تو قرار گرفتی که رویه تو متفاوت با دیگران بود، اکثریت به یک گونه دیگری بودن و تو روشت، منشت، سبکت یک سبک متفاوتی بود، اینا بتونی تحمل بکنی. صبر بر تنهایی عزیزان من، صبر بر تنهایی را خودمون بلدیم؟ این یک. دو، چقدر صبر بر تنهایی را یاد بچه هامون دادیم؟ حالا یه موقع این بحثاره که ما مطرح میکردیم، میگفتیم جوان هامون وقتی که میرن دانشگاه مواجه میشن با جمعی که یه جور دیگه هستن. الان که دیگه اینا همه تمام شده، کم کم باید بگیم از همون ابتدایی بچه ها وارد میشن، میبینن یه عده دیگر یه جور دیگه هستن، مدلشون، سبکشون، زندگی کردنشون فرق داره. اگر من و شما توی سبک تربیت فرزندمون صبر بر تنها بودن رو به اونها یاد نداده باشیم، این بچه من و شما وقتی که در برابر اون جمع قرار میگیره نمیتونه مقاومت کنه. چرا؟ چون تنهایی درد داره، تنهایی آزار داره، تنهایی فشار روحی و روانی به انسان وارد کنه، چون خواهی متفاوتی. این متفاوت بودن، خدا ما رو اینجوری طراحی کرده، این متفاوت بودن به ما آزار میرسونه. حالا شما متفاوتید، دیگران یه جور دیگه. بچه ما وقتی که صبر بر تنهایی را نداشته باشه نمیتونه تحمل بکنه. عزیزان، یکی از چیزهایی که باید در برنامه های زندگیمان قرار بدیم صبر بر تنهاییست، به ویژه در دوره حاضر. یاد بگیریم که صبر داشته باشیم بر تنهایی، یعنی اگر متفاوتن دیگران اشکالی نداره، من منطق خودم رو دارم، اما این درد رو میتونم تحمل کنم. قدرت تحمل درد تنهایی یکی از چیزهایی است که باید روش کار کرد و این در روایت بسیار بسیار گران سنگ حضرت موسی بن جعفر علیه السلام اومده. من ندیدم تا به حال، خیلی حالا نمیگم مطلعم از همه تحقیقات، ولی درگیرم دیگه، کارم مطالعه است. ندیدم دانشمندان غربی به این رسیده باشن. صبر بر تنهایی رو باید افزایش داد. امیرالمومنین میفرماید مردم مراقب باشید، احساس تنهایی شما را ممکن است از راه بیراه بکنه. امام کاظم میفرماید که پس بیایید صبر بر تنهایی یاد بگیرید. به ویژه شما میدونید در زمان امام کاظم خیلی خوب شیعیان در تحت فشار بودن دیگه. اون زمانی که میرسه به بنی عباس، دیگه بنی عباس مستقر که میشن، به ویژه خیلی سخت گرفتن و شیعیان در اقلیت بودن. همین باعث میشد برخی از شیعیان دیدگاهشان عوض بشه. امام کاظم علیه السلام اینجا آسیب شناسی دارن و بعد بر اساس اون آسیب شناسی میگن راهکارش اینه، یاد بگیرید، تحمل داشته باشید، صبر بر تنهایی. عزیزان من، ترس از تنها بودن نداشته باشید اگر منطقتون منطق قرآن است. عزیزان من، ترس از طرد شدن نداشته باشید اگر منطقتون منطق اهل بیته. درد داره، سخت است، بله سخته. اصلا تو این دنیا ما برای همین اومدیم، دنیای راحت وجود نداره. اونایی هم که ادعا داشتن دنیا رو میخوان راحت بکنن نتونستن. دنیا سختی داره، دنیا گرفتاری داره. پس بیاییم پای عقایدمون بایستیم، پای مدل زندگیمون بایستیم. یکی از راهاش مسئله صبر کردنه، یعنی قدرت تحمل این درد باید وجود داشته باشه و به ویژه در خانواده ها باید به بچه ها هم اینا منتقل کرد. دو سه تا عامل دیگری هست که حالا انشاءالله در اگر توفیقی بود در برنامه های بعدی عرض خواهیم کرد. البته به همین میزان هر بحثی من طوری طراحی میکنم که مستقل باشه، اگر بعدی ها را نبودید باز مشکلی ایجاد نمیکنه یا در جلسات بعدی مطالبی گفته میشه باز به گونه ای هست که به صورت مستقل برای کسانی که در جلسه هستن قابل استفاده خواهد بود. عرض بنده تمام. مبنای سخن امشب ما روایتی بود از امیرالمومنین علیه السلام که حضرت می‌فرمایند در راه درست و حق اگر قرار دارید احساس تنهایی نکنید، ترس از تنهایی نداشته باشید. خداوندا، با آبروی امیرالمؤمنین قسمت می‌دهیم که ترس از تنهایی در راه حق را از وجود همه ما بردار. خداوندا، با آبروی امیرالمؤمنین قسمت می‌دهیم ما را همانند علی و فاطمه صلواتک علیهما قسمت می‌دهیم که ما را مانند این دو در راه حق هرچند تنها هستند ثابت قدم بدار. خداوندا، مرزای این جمع، کسانی که در این جمع هستند یا نیستند، همه کسانی که میشناسید، مرزای مسلمین، مسلمات، شیعیان در هر کجا که هستند، به لطف خودت شفای عاجل عنایت بفرما. خدایا به لطف خودت، به برکت قرآنت، به برکت اهل بیتت، گره از کار کسانی که دچار مشکل هستند بکشای. دل کسانی که دردمند هستند شاد بفرما. خدایا اموات این جمع، رفتگانی که حق به گردن ما دارن، از این مجلس بهره مند بگردان. خدایا کید دشمنان را به خودشان برگردان، نابودی کفار را تسریع بفرما و به مسئولین مملکت به ویژه مقام معظم رهبری توفیق و عنایت بیشتر عنایت بفرما. بن نبی و آله. و السلام علیکم و رحمت الله.